سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دولت محمود احمدی نژاد، در سالگرد ترور محسن فخری‌زاده به روزنامه ایران گفته است که فخری‌زاده به رغم فتوای خامنه‌ای در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده است. عباسی تأکید کرده که فخری‌زاده ساخت سلاح هسته‌ای را نه صرفاً برای دفاع از کشور، که مشخصاً برای پشتیبانی از جبهه مقاومت لازم می‌دانسته. او گفته پشتیبانی از جبهه مقاومت تنها به آقای فخری‌زاده محدود نبود. مدیران دیگری در مجموعه ما هستند که این خصوصیات را دارند. در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، جبهه مقاومت نامی است که برای نیروهای نیابتی ایران از جمله در برابر اسرائیل به کار برده می شود. در دیدگاه همراه با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند، نکات و اشارات گفتگوی فریدون عباسی را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم جمهوری اسلامی از تحقیقات هسته‌ای اهداف علمی را دنبال می‌کند یا سودای نظامی در سر دارد. آقای غفوری، شاید نکته اصلی حرفهای فریدون عباسی جایی باشه که میگه فخری‌زاده به رغم فتوای علی خامنه‌ای که سلاح هسته‌ای رو حرام اعلام کرده، به دنبال سلاح هسته‌ای بوده، اونم نه صرفاً برای دفاع از ایران، که مشخصاً برای پشتیبانی از جبهه مقاومت. نظر شما درباره این بخش از حرفهای عباسی چیه؟
خب یک چیزی که برای جامعه جهانی مشخص بود، یعنی از نیمه اول، از اون سالهای اولیه دهه 2000 میلادی مشخص شد، از سالهای 2001-2002، این بود که در اون سال معلوم شد جمهوری اسلامی بیش از 10 سال قبلش رو تمرکز کرده بوده بر برنامه هسته‌ای مخفی با هدف ساخت سلاح هسته‌ای. یعنی یک سری سانتریفیوژ از پاکستان خریده بوده، نسل یکم غنی‌سازی رو شروع کرده بوده، به موازات اون تحقیقاتی می‌کرده که چگونه میتوان سلاح هسته‌ای ساخت، چگونه میتوان این در واقع اورانیوم، مواد شکافپذیر رو، در هر صورت اورانیوم غنی شده یا پلوتونیوم رو، بر موشک‌های بالستیک سوار کرد و مانند این. آقای فخری‌زاده هم بخشی از این برنامه بوده. این چیزیه که بر جامعه جهانی مشخصه، این چیزی نیست که آقای عباسی خب در واقع افشا کرده باشه. کاری که آقای عباسی کرد این بود که به عنوان یک مقام پیشین جمهوری اسلامی، چیزی رو که سالها بود منتقدان جمهوری اسلامی یا حتی کشورهای غربی میگفتند و جمهوری اسلامی انکار میکرد، اون رو آورد جلو. در مورد فتوا هم خب ما میدونیم که فتوای یک شخصیت مذهبی یا قول یک شخصیت سیاسی در برابر تضمین هایی که از نظر قانونی باید در حقوق بین الملل داده بشه، خب هیچ جایگاهی نداره، مضاف بر اینکه این فتوا بعد از زمانی صادر شده که جمهوری اسلامی متهم است که برنامه هسته‌ای نظامی خودش رو شروع کرده بوده.
اونچه عباسی به بهانه یادکرد از فخری‌زاده گفته، چه تصویری از مسیر علمی ایران در زمینه هسته‌ای میده آقای غفوری؟ جنبه علمی در این مسیر هدف یا کارکرد نظامی؟
خب ببینید، بخشی از چیزی که آقای فخری‌زاده به دنبالش بود، ما میدونیم که آقای فخری‌زاده یک دانشمند فیزیک هسته‌ای نبود در پیش از شروع برنامه هسته‌ای، یعنی بعد از جنگ او تازه تحصیلاتش رو شروع کرد در این زمینه، ولی هدف اصلیش برنامه‌ای بود که ارائه داده بود برای ساخت سلاح هسته‌ای. در کنار او فرد دیگری هم بود به اسم سید عباس شاه مرادی زواره، هنوز هم هست. این دو بخش نظامی برنامه هسته‌ای رو پیش می بردن. اما خب ما می دونیم که برای رسیدن به دانش ساخت سلاح هسته‌ای، شما باید یک بخش علمی رو طی بکنید. سلاح هسته‌ای یک روند پیچیده‌ای داره، یعنی باید شما بتونید اورانیوم غنی بکنید، بعد از اینکه اورانیوم غنی کردید، درصد غنا رو به 90%، یعنی گرید سلاح هسته‌ای برسونید، بعد باید بتونید این اورانیوم رو به صورت فلز در بیارید، بعد تکنولوژی داشته باشید که این فلز رو به صورت گوی جایگذاری بکنید در کلاهک موشک‌های بالیستیک و خب چاشنی‌های بسیار پیشرفته‌ای رو بگذارید. یعنی در واقع این دو در هم تنیده هستند. چیزی که باعث شد جمهوری اسلامی شروع کنه برنامه هسته‌ایش رو، اصلا غنی‌سازی رو، و امروز ادامه بده و روش اصرار بکنه، اون هم غنی‌سازی با درصد بالا، ساخت سلاح هسته‌ای است. به خاطر اینکه اصلا برای همین الان هم برای غنی‌سازی 60% جمهوری اسلامی هیچ مورد مصرفی نداره. این رو جامعه جهانی هم میدونه و دلیل فشارش هم همین است که همواره مشکوک بودن که جمهوری اسلامی قصد ساختن بمب هسته‌ای رو داره.
افرادی که اسمشون در گفتگوی عباسی با روزنامه ایران اومده و ترور هم شدن، اینها آیا در زمینه علمی تلاش میکردن یا جزء مجموعه بودن که هدفهای نظامی داشتن آقای غفوری؟
خب همونطور که گفتم این بخش ها به هم خیلی تنیده بوده، یعنی اکثر کسانی که از نظر علمی در زمینه ساخت سانتریفیوژ، چه در زمینه نصب آبشارهای سانتریفیوژ، چه در زمینه خود غنی سازی، در زمینه حتی تأسیسات آب سنگین که اون برمیگرده به مسئله پلوتونیوم، تمام اینها رو درش دخیل بودن، یک گوشه چشمی هم داشتن به قضیه سلاح هسته‌ای در واقع، چون اصلا از اساس برنامه ایران از همون سالهای 1982-1990 بسیار جدی متمرکز شد بر ساخت سلاح. اسنادی از این مسئله منتشر شده اخیراً در کتابی که دیوید آلبرایت منتشر کرده، بخشی از این اسناد هم از داخل شوراباد، همون جایی که اسرائیلی ها سال 2018 اسناد هسته ایران رو بودند، از اونها آمده. اینها هم مؤید این مسئله است که اکثر دانشمندای هسته ای ایران می دانستند که بخشی از کارشون برمیگرده به آینده ساخت سلاح هسته ای، با اینکه جمهوری اسلامی از یک سالی به بعد این برنامه رو در واقع متوقف کرده بود، ولی هیچگاه دست از اون بر نداشت، کما اینکه ما می دونیم که منشأ اورانیوم پیدا شده در سه سایتی که سال 2018 افشا شد، مربوط به سالیان سال پیشه، منشأ اون رو هنوز توضیح نداده و هنوز نگفته که اورانیوم کشف شده در اون سایت ها به کجا منتهی شده. یعنی هنوز بخشی از برنامه هسته جمهوری اسلامی از چشم آژانس مخفی مونده.
مسئله نفوذ اطلاعاتی در سیستم هسته ای ایران در گفته های عباسی چه اندازه مشخص آقای غفوری؟
متاسفانه یک مسئله ای که خیلی خیلی برجسته است و واضح است اینه که ایران نتونسته، یعنی در واقع جمهوری اسلامی نتونسته این مسئله رو در هیچ فازی محرمانگی رو رعایت بکنه، چه در اون زمانی که، حتی اینو متاسفانه میگم به خاطر اینکه یک کشوری هست، یعنی یک سیستمی، یک نظامی هست که حتی محرمانه ترین چیزهای خودش رو هم نمیتونه از چشم دیگران دور نگه داره، از چشم دشمنان اون، حالا اصلا بحث نظام رو از مردم ما الان جدا میکنه و از نظر دشمنان نظام، چه از اون ابتدا که کل برنامه هسته‌ایش افشا شد، چه بعدش تا امروز که سال 2018 بار زدند و اسناد هسته‌ای رو کلن بردند از قلب تهران. در مورد شخص آقای عباسی گفتید، این هم خیلی جالب است که یک رسانه داخل خود جمهوری اسلامی، یعنی انصاف نیوز، مطلبی رو منتشر کرد، البته بعدن پاکش کرد، ولی یک مقام اطلاعاتی صراحتن خود آقای عباسی رو متهم میکنه به جاسوسی برای اسرائیل. یعنی به این حد سیستم امنیتی در مسئله هسته‌ای به هم ریخته است داخل ایران.
آقای غفوری، فرض بگیریم که ایران صرفاً به دنبال جنبه‌های علمی و دستاوردهای صلح‌آمیز دانش هسته‌ای، در این صورت ایران به چه دانش برتری دست پیدا کرده که اینقدر اون رو امنیتی و پوشیده می‌کنه؟ یعنی چه چیزی قراره از چشم جهانیان پوشیده بمونه؟
خب ببینید، به چیزی برتری دست پیدا نکرده دانش کنونی جمهوری اسلامی در زمینه غنی سازی، دانش دهه‌ها پیش اروپا و آمریکا است. خب این رو که ما می‌دونیم، اما اون چیزی رو که مخفی میکنه یا سعی میکنه مخفی کنه، بخش هایی است که برمیگرده به رقابتش با جامعه جهانی. الان پیشتر در زمینه سلاح هسته‌ای بود، الان برای باجگیری است. به خاطر چی برای باجگیری؟ به خاطر اینکه میخواد برود بر سر میز مذاکره، یک سری از تحریم ها رو برداره، برای اون اهرام فشار میخواد. برای اینکه اهرام فشارش رو بالا ببره، میاد اورانیوم رو تا 60% غنی سازی میکنه، از سوی دیگه دسترسی بازرسان رو قطع میکنه. این دلیلش دانش برتر نیست، دلیلش اینه که میخواد جامعه جهانی رو حساس کنه به اینکه جمهوری اسلامی اگر چیزی که میخواد نگیره، ممکنه بتونه بره سلاح هسته‌ای بسازه و به خاطر این اهرام فشاری داشته باشه در مذاکرات. این دلیله که اون رو امنیتی و پوشیده میکنه. در غیر این صورت ببینید، بسیاری از کشورها هستن سه برنامه اتمی صلح‌آمیز دارن، بازرسان آژانس هم هر وقت دلشون بخواد میرن یه نگاهی میکنن، چک میکنن، تازه از نظر امنیتی هم به نفع اون کشوره، چون متخصصان بین المللی امنیت نیروگاه ها رو چک میکنن، برمیگردن سر جاشون. تنها کشورهایی این حساسیت رو ایجاد کردن مثل سابقا کره شمالی که در نهایت سلاح هسته‌ایش هم ساخت و الان جمهوری اسلامی ایران. من فکر می‌کنم پوشیده سازی به خاطر این قسمت قضیه است، یا اهداف نظامی یا فشار بر جامعه بین الملل، وگرنه تکنولوژی خیلی خاصی ایران بهش دست پیدا نکرده به نسبت آن چیزی که الان در اختیار کشورهای پیشرفته است.
به سوال اولم میخوام دوباره برگردم آقای غفوری، فتوای علی خامنه ای در تحریم سلاح هسته‌ای آیا همخوانی داره با مجموعه رفتارهایی که جمهوری اسلامی از خودش نشون میده و در حرفای عباسی هم جلوه کرده؟ در نهایت در مذاکرات شما فکر میکنید به فتوای خامنه ای توجه میکنند یا به رفتار ایران؟
خب ببینید، اصلا مسئله این فتوا مسئله خیلی جالبی بود که در زمانی که دولت اوباما، آقای کری یا شنوندگان خاطرشون باشه، در داخل رقابت‌های داخلی آمریکا هم اشاره می‌کردن که رهبر ایران فتوا داده و اونها دنبال سلاح هسته‌ای نیستن. این رو صرفا می‌خواستن برای اینکه به رقبای خودشون، به جمهوری‌خواها در اون زمان، در زمانی که برجام داشت منعقد می‌شد، بگن که ما به این نتیجه رسیدیم که خطری از جانب ساخت سلاح هسته‌ای آمریکا رو تهدید نمی‌کنه. وگرنه هم مردم ایران میدونند، کسانی که حالا میشناسن سیستم روحانیت رو، که فتوا میتونه به راحتی تغییر کنه. یک فردی که فقیه هست میتونه بعدن بگه من نظرم رو عوض کردم، با توجه به زمان و مکان فتوا صادر میشه. اگر اون صادر کننده فتوا بمیرد، نفر بعدی فتوای دیگری، اون فتوا دیگه از بین میره، نفر بعدی میتونه فتوای دیگری بده. و مضاف بر تمام اینها، چه فتوا چه قول سیاسی یک رهبر یک کشور یا یک سیاستمدار در رأس یک کشور که اصلا ضمانت نیست، و من فکر می‌کنم تمام مذاکره کننده ها به خوبی میدونن که چنین ضمانتی وجود نداره. اون فتوا در اون زمان خاص بهش استناد شد به خاطر اینکه کمک بکنه در واقع از جمهوری اسلامی، در واقع دولت روحانی یا وزیر خارجش که آقای ظریف بود، کمک بکنه به دموکرات‌های آمریکا برای اینکه توجیهی داشته باشن در کنگره و بگن که به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی نمیخواهد از این به بعد برود سراغ سلاح هسته‌ای. من فکر نمی‌کنم فتوا چیزی باشه که در قوانین و حقوق و روابط بین‌الملل مورد استناد قرار بگیره. اگه اینطور بود الان واتیکان احتمالاً داشت رهبری میکرد دنیای سیاسی جهان رو.
بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون که همراه ما بودید.